بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. المسألة السادسة اذا تبين كون رأس المال لغير المضارب سواء كان قاصبا او جاهلا بكونه ليس له. این مسئله در جایی است که بعداً معلوم بشه رأس المال مال مضارب نبوده، یعنی کسی که خودش را مالک معرفی می‌کرده و رأس المال میداده که عامل کار کنه، بعد معلوم میشه به این که اون مالک، یعنی کسی که خودش مالک معرفی میکرد، مالک رأس المال نیست و این قاصب بوده یا جاهل بوده به کونه لیس له، جاهل بوده که این پول مال این نیست. و در اینجا در این مسئله 6 تا بحث است. اول این است که فإن تلف فی ید العامل او حصل خسران فل مالکه رجوع على کل منهما. بعد عامل سرمایه را برد، مشغول کار شد، ولی اون سرمایه تلف فی ید العامل، اون سرمایه در دست عامل از بین رفت یا خسرانی به وجود آمد. اینجا گفته فل مالکه رجوع على کل منهما. حالا ما فهرست مطلب عرض میکنیم. مالک میتواند به هر یک از اینا رجوع کنه، چون مضاربه باطل بود دیگه، مضاربه نبود. شخص قاصبی آمده مال کسی را خودش مالک معرفی کرده، به عنوان مضاربه به یک عاملی داده. حالا سه معلوم شده به این که این مال مال مالک نیست، به این خودش مالک معرفی کرده قاصب بوده، عقد مضاربه با یه نفر بسته، عامل هم برده مشغول کار شده، بعدن اون سرمایه در دست عامل تلف شده. حالا مالک اصلی اون پول پیدا شده، مالک اصلی پول حق داره به هر یک از اون مضارب یا مال یا عامل، مضارب یا عامل مراجعه کنه. مضارب کسی که خودش مالک معرفی کرد و عقد مضاربه بست، حق داره که به اون مضارب مراجعه کنه، مال خودش مطالبه کنه، حق داره به عامل مراجعه کنه، مال خودش مطالبه کنه. این یه مطلب. حالا فهرست دارم. بحث اول اینه که فإن تلف فی ید العامل او حصل خسران فل مالک الاصلی الرجوع علی کل منهما. این بحث اوله. بحث دوم فإن رجع علی المضارب لم یرجع علی العامل. اگر بر مضارب مراجعه کرد و پولش از او گرفت، چون بارن که هر یک از اینا ید بر اون مال پیدا کردن، مضاربم قاصب بود یا جاهل بود به کونه لیس له، ید بر اون مال پیدا کرده بود، این حق رجوع به هر یک داره. اگر بر مضارب مراجعه کنه، مضارب نمیتونه رجوع کنه به عامل و از عامل بگیره. این مطلب دومه. سوم و این رجع علال عامل رجع ازا کان جان علال مضارب. اگر به عامل مراجعه کرد، از عامل عوض مال خودش گرفت، اگر جاهل باشه حق رجوع به مضارب داره، این کان جاهلن لانه مغرورون من قبل، برای اینکه عامل از قبل مضارب مغروره. مطلب چارم و این حصل ربحان. حالا اگر رب به وجود آمده باشه، کان للمالک اجاز المعاملات الواقعه علی ماله. بله، اگر رب به وجود آمده باشه، رب مال مالکه، در صورت که معاملاتی که بر مالش واقع شده اجازه کنه، چون این معاملات فضولی بود، فضولی بود و با اجازه مالک و با اذن مالک معاملات واقع نشده بود. حالا آمد مالک و بعد از اطلاع از جریان معاملات واقع علی ماله را اجازه کرد، این رب مال مالک خواهد بود. ولی العامل اویت المثل للمضارب مع جهله. عامل هم میتونه بره که تمام رب شد مال مالک، مالک اصلی، عامل اجرت و مثل کار خودش را از مضارب بگیره اگر جاهل بوده. مطلب پنجم، و ظاهر عدم و استحقاق الاجرت علیه ما عدم حصول رب، اگر رب به وجود نیامده باشه عامل از مضارب حق استحقاق اجرت نداره، لانه اقدم علی عدم شیئا لحم عدم حصول، چون خودش اقدام کرده، اگر رب نباشه چیزی مستحق نباشه. مطلب ششم، کما انه لا یرجع علی اذا کان عالما بانه لیس له یکون متبرن به عمله، اگر علم داشته که این پول را که مالک میده مال مالک نیست، این قاسبه، هیچ حق نداره، چون خودش اقدام کرده برای اینکه عملی انجام بده چیزی نگیره، اگر رب به وجود نیامد خودش متحتک عمل خود خواهد بود. خب بنابراین این 6 تا بحث در این مسئله وجود داره. اصل مسئله این است که اذا تبین کون رأس المال لغیر المضارب، بعدن معلوم شد که مضاربی که آمده عقد مضارب بسته و پول داده به عامل کار بکنه، رأس المال مال این مضارب نبوده، این بی خود خودش را مالک رأس المال معرفی میکرده. حالا سبا انکان قاسبن او جاهلن بکونه لیسله، یا اصلا قاسب بوده و میدانست این پول مال این نیست، یا جاهل بوده که این رأس المال مال این نیست. خلاصه یک آدمی خودش مالک معرفی کرده بوده، عقد مضارب با کسی بسته، پول داده به اون عامل ببره کار بکنه، بعد معلوم شده که این مالک نبوده، مضارب مالک نبوده. خب برای اینجا 6 تا بحث بوده. اول اینه که فإن تلف فی يد العامل، عاملم برد و مشغول کار شد ولی پول در دست عامل تلف شد، ربی هم فرض کنه به وجود نیامده، او حصل خسرانون یا خسران به وجود آمده، تنزل کرده، فل مالک رجوع علی کل من هما، مالک حق داره رجوع، مالک رأس المال حق داره هم رجوع کنه به مضارب و مطالبه مالش بکنه، اون پولی که مثلا 100,000 تومان داده بودن کار، چون برای که این اون مضارب اون که عقد بسته قاسب بوده دیگه، پول مال اینه دیگه، و این پولم به ید هر کدوم از اون رسیده، قاعده علل ید و اخذت اقتضا میکنه به این که هم مضارب ضامن باشه چون مال غیر را گرفته و تصرف کرده به عنوان مضارب به عامل داده، هم عاملم مال غیر تحت یدش آمده، بس حدیث علل ید و اخذت شامل هر دو میشه. این بحث برمیگرده بحث تعاقب ایدی، ما در مکاسب خواندیم بحث داریم به این که اگر مال یک نفر به دست چند نفر به طور ترتب برسه، یک بحث تعاقب ایدی، بحث توارد ایدی، توارد این است که همشان با هم به مال یک شخصی دست بگذارن، این بحث ما توارد ایادی نیست، تعاقب ایدی است، یعنی مال یک نفر تحت ید چند نفر به ترتیب قرار گرفته. خب اینجا این مال تحت ید مضارب قرار گرفته که خودش مالک معرفی کرد، اونم که به عامل داده دیگه، بنابراین بحث ترتب ایادیه. در بحث ترتب ایادی چند تا بحث است. یک بحث این است که مالک با اینها چه کار میتونه بکنه، اونجا این است که مالک حق رجوع به هر یک از اینها داره، بحث اول همینه، مالک حق رجوع به هر یک از اینا داره، برای اینکه هر کدام یک از اینا مشمول حدیث علی ید مؤاخذت میشن. علی ید مؤاخذت هم شامل مضارب است و هم شامل عامل، منتها مال در دست عامل تلف شده، ولی فعلا ما مالک میگیم به حق رجوع، مالک حق رجوع به هر یک از اینا داره. این است که اولی، این است که مالک حق رجوع هر یک داره، بحث تعاقب ایدی اقتضا میکنه لمالک حق رجوع، واسه اینکه هر یک مشمول حدیث علل ید مؤاخذت خب هستن دیگه. بله، فإن تلف فی ید العامل فل مالک رجوع علی کل من هما، خب تلف روشنه، تلف فی ید العامل مالک حق رجوع به هر یک داره به واسطه حدیث علل ید، اما خسران چطور؟ مثلا رفته مضارب فرش خریده 100,000 تومان و عامل رفته فرش خریده 100,000 تومان داده فرش خریده، فرش تنزل کرده، خسران چطور دیگه؟ فرض این است که این مضاربه بدون اذن و اجازه مالک واقع شده،
تنزل فرشا به این مربوط نیست. این باید فرش، این باید پولش مطالبه کنه، پولشه. اگر فرض این است که امضا نکرد دیگه، اون مضاربه رو امضا نکرد، مضاربه رو که امضا نکرده، این فقط حق داره که مراجعه کنه به مالک یا به مضاربه، به مضارب یا عامل پولش رو مطالبه کنه. خسران را این دیگه، چون معاملات به این مربوط نیست. اگر معاملات را امضا میکرد، یعنی اون مضاربه را، اگر مضاربه واقع فضولیان، اگر مضاربه واقعت فضولیان را امضا میکرد، مثل این میشد که خودش مضاربه انجام داده، وقت در صورت هم در رب سهیم بود، هم در خسران هم به مال وارد میشد دیگه. اما بحث در جاییست که این اون را امضا نکرده، برای خسران دیگه به این مربوط نمیشه، این مالش باید مطالبه کنه از هر کسی که مال این تحت یاد اون آمده. اینجا بله؟ بله؟ به کی مربوطه؟ صحبت در اینه که لمالک رجولا کل من ما، خسران پیش میاد، داره خسران ارتباطی به مالک پیدا نمیکنه، برای خاطر اینکه این عقد اینا مضاربه فضولیگن انجام دادن، یک قاسبی و یک عاملی مضاربه انجام داد فضولیگن، مالک امضا نکرد و مالم از بین رفته. هیچ کدام مربوط به این نیست. برای بحث در این است که مال 100,000 تومان مال شما بود، یک قاسی به من 100,000 تومان شما را غصب کرد، برد داد به یک عاملی به عنوان مضاربه کار بکنن، بعد شما اطلاع پیدا کرد اون 100,000 تومان در دست عامل از بین رفت، بعد شما اطلاع پیدا کردید و اون مضاربه فضولیگر را امضا نکردید، شما چی دارید؟ چی باید بکنید؟ شما فقط 100,000 تومان رو باید مطالبه کنید از هر کسی که تحت یدش آمده. خسرانی به شما رو پست ترقی و تنزل و فلان. بله، شما فقط پولتان را، پول پای میاد چیه؟ شما فقط پولتان را، شما 100,000 تومان پول خودتون حق مطالبه دارید، پول پای میاد چیه؟ شما فقط 100,000 تومان شما را که تحت ید هر کس آمده حق مطالبه دارید. اینجا تمام عام محشین رو به صاحب رو اشکال کردن، تمام محشین رو که خسران به معنی تنزل در قیمت ارتباط به مالک نداره، چون مالک اون مضاربه واقعت فضولیان را که امضا نکرد، مال مالک دست دو نفر رسیده، یکی اون قاسب که مضارب شد، یکی اون عامل، به اینم امضا نکرد اون مضاربه واقعت فضولیان را، چی باید بکنه؟ باید پولش مطالبه کنه که خسران میبره. بله؟ خسران نمیگیم، میگیم پولش میخواد، این حق داره که 100,000 تومانش را یا از قاسب مطالبه کنه یا از کی؟ یا از امتوش داره تمشت. خسران بیرمد. بله، 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 چی؟ و چی؟ وقتها، وقتها. دیگه بله، خسران به این مربوط نیست. خسارت تنها اصلا خسارت به این مربوط نیست تا مراجعه کنه، چون برای خاطر اینکه پول شما رو یه نفر برده داده، یه چیزی خریده، خزر هم کرده، ولی شما امضا نکردید، شما چی حق دارید مطالبه کنید؟ بله؟ فقط پولتون دیگه. شما فقط چجوری چی آقا؟ نمیخواد استن، نمیخواد، حق نداره استن در خسران صحبت کنه، خسران به این مربوط نیست تا صحبت خراجه کنه، اصلا خسران به این مربوط نیست. چه جوری جوریش این است که بگه 100,000 تومان شده 80,000 تومان برید، 80,000 تومان منه، 20,000 تومان شما من خسرانه، چه جوری نداره دیگه. آقایون چند گوش کن جان من، خلاصه مطلب گوش کن جان من، مطلب خیلی روشنه. بالاخره این شخص 100,000 تومان داشته، شما داشتین، ولی قصف کرده، برده، داده به مضاربه، بعد مضاربه رفت کار کرده، زهر کرد، به شما دیگه مربوط نیست، شما امضا نکردید، شما مضاربه امضا نکردید، شما چه حق دارید مطالبه کنید؟ پول هستن تمام شد دیگه، شد دیگه. بله، خب خسران اینجا از کلمه او حسد خسران. خب ما میخوام خیلی معطل نشیم. حالا من فین تلف فی ید العامل او حصل خسران فلمالک رجوع علی کل منهما. اگر تلف شد 100,000 تومان یا 100,000 تومان دادن فرش، فرش شد 80,000 تومان، این تنزله، مالک میتونه رجوع کنه به هم مضارب هم عامل. در اولی چی بهت مطالبه کنه؟ 100,000 تومان. در دومی چی مطالبه کنه؟ 80,000 تومان. مارود 80,000 خسران جان من، خسران. خب خلاصه ما مقصود این است که خسران به آن مالک اصلی چه ارتباط نداره. چرا؟ برای که مالک اصلی آقا فقط اون مضاربه ای که وقعت فزون امضا نکرده. چی بتونه مطالبه کنین؟ تستوتوش رفتی اینا تمام ماشین رو دارن. بله خب حالا خسران برای چی اصلا ذکر میکرد؟ برای خاطر اینکه این آقا حق داره که چی مطالبه کنه؟ خیلی معطل نکنید، شما مدتی است که با هم بحث میکنیم و باید خب مگر اینکه خسران را توجیه کنیم، بگیم مراد از خسران تنزل قیمت بازاری نیست، بلکه مراد این است که در این نقصی به وجود بیاد، گوسفند لاغر شده باشه، پای گوسفند شکسته شده باشه. بله اگر خسران را این نقصان فل این بگیریم، این را میگیره و اون نقصان فل این را هم میگیره، از کسی تهدیدش آمد. اگر میگم دیگه اگر دیگه اللهم الا و الا خسران به مالک ارتباط نداره، چون مالک امضا نکرد مضاربه که وقت فضولیان، او فقط حق مطالبه مال خودشو داره. از هر یک از اون مضارب یا عامل که این مال تحت یدش آمده مشمول حدیث علالیت شده، حق داره که پولش مطالبه کنه. اما خسران تنزل کردن به این مربوط نمیشه دیگه، برای خاطر اینکه این به مالک، با در مالک داریم بحث میکنیم، با مالک داریم بحث میکنیم. مالک میگیم فین تلف ید العامل، فین تلف ید العامل خسران فل مالک رجوع فی الى کل منهما. در اصل مال بله، اما در خسران دیگه نه، خسران مالک مربوط نیست. خب بله مگر اینکه خسران معطل نکنید خیلی جان من، این دیگه مطلب روشن دیگه. بله خب فل مالک، بله
در اصل مالی در اون
صورت
که خسارت شده، اصل مالش رو تلف کنه.
بله. چه اشکال داره این
تو
مالا؟
خسران یعنی در صورتی که اگر
روی بورده
بود میرفت امضا
میگه. نه نکردی امضا، فرض نه که امضا نکرده. میگیم خسران برای چه ذکر کرده؟ نه امضا نکرده. بحث ما در جایی است. از بحث خارج میشید. بحث ما در جایی است که این امضا نکرده. این قاسب قصد کرده 100,000. من فکر نمی‌کردم این مطلب اینقدر چیز باشه، این مطلب خیلی روشنه. قاسبی آمده 100,000 تومان شما را قصد کرده، برده، داده به این نفر به عنوان مضاربه. فرضم در جاییست که مالک امضا نکرده، اجازه نکرده، بعد این پولم در تهدید عامل تلف شده، مالک حق داره رجوع کنه به عامل یا به مضارب، چون کل واحد من هما جرت یدو علی مال این شخص، هر یک مشمول حدیث علالیت شدن، این تلف خیلی روشن. اما خسران اگر به وجود آمده باشه به مالک دیگه مربوط نیست، چون مالک امضا نکرد اون مضاربه که واقع شده بین اون مضارب و عامل دیگه. ذکرش برای چیه؟ ربش هم اینجا مربوطه، اصلا این مربوط نیست و رب هم نمیتونه بگیره. مضارب بله امضا نکرد نمیتونه بگیره، نمیتونه بگیره بله امضا نکرد بله. چرا دیگه وقتی امضا نکرد دیگه این مربوط نیست دیگه، فونش بر. این امضا نکرده فرض نشه معلوم مرتضی میشه چی آقا، مطلب خیلی روشنه. اگر این امضا نکرده باشه نه رب به این مربوط نه خسران به این مربوط میشه، این فقط پول شق داره بگیره، امضا نکرده فرض نشه دیگه. خب خیلی روشن حالا این که متن داره معنی مگر اینکه خسران رو از کردن تمام ماشین اوروه اشکال کردن به اوروه که این رجوع در خسارت نامناله. خب مگر اینکه خسارت اونطور که بنده عرض کردم معنا کنیم، خسارت رو معنی نقصان فعل عین به وجود آمده، نه تنزل قیمت بازاری. گوسفند مثلا لاغر شده، بله گوسفند لاغر شده، خود گوسفند میگیره، وقت اون نقصان فعل عین به وجود آمده باشم از هر یک حق داره که بگیره. بله تهدید اون چه نمیتون شده. بله خب این نسبت بحث اول که بحث تعاقب عیدی است،
و اون بحثم یک بحثش این است که مالک حق رجوع به کل واحد از صاحبان ایادی داره، واسه هر یک مشمول حدث علالیت هستن. این قسمت اول. اما دوم، فاین رجع بخانیم پیشرفت نمی کنیم جان من، اینجوری پیشرفت نمی کنیم آخه. مطلب خیلی روشنه، جایی که روشنه خیلی حرف بحث نکنیم. نه نداره دیگه، قبلا بحث دیگه بود. قبلا اگر اجازه کرد، اگر اجازه نکرد نه خیلی دیگه، اجازه نکرد و وقتی که من یه بحث دیگه است که بعدن میاد، اون بحث آقا رو فهمید، اون بعدن در آخر اینجا داریم که اگر ره به وجود آمده چطور میشون، بعدن بحث میکنیم. حالا خلاصه در بحث من در جایی است که حالا این در اینجا این امضا نکرده، حالا ره میرسیم، ره در آخر این فصل است میخوانیم، حالا ره در نهایت ماش آخر این فصل میخوانیم. فین رجع علی المضارب، حالا دوم، بحث دوم، اگر رجوع کرد بر مضارب، حالا چون برای گفت دو تا بحث در تعاقب ایدی هست، یک بحث در تعاقب ایدی است که مالک حق رجوع به همه اینا داره، این عرض کردیم. بحث دوم است که اگر مالک به یکی از اینا رجوع کرد، اینا ما بین خودشان چجوریه. اونجا گفتن اینجا که چند تا دست هست، اگر مالک رجوع کرد به یکی از آنها، کل سابقی حق رجوع به لاحقش داره، ولی لاحق حق رجوع به سابقش نداره. الا رجوع کرد به هر سابق، سابق حق رجوع به عرض کنم که لاحق داره، الا ازا کنه سابق قارن لاحقه. اگر رجوع دقت کنید، رجوع کرد به سابق، هر سابقی حق رجوع به لاحق بعد از خودش داره، الا اذا کان قارن، اگر قار باشه حق رجوع بعدش نداره چون اون مغرور. اگر رجوع کرد مثلا و لاحقی ها حق رجوع به سابق ندارن، الا اذا کان مغرورن، توجه کنید با این قیدش ها، اگر رجوع کرد به هر کسی که رجوع کرد، هر سابقی حق رجوع به لاحقش داره، الا اذا کان قارن، و هیچ لاحقی حق رجوع به سابق نداره الا چزا، الا زکان مغرورن من قبله. خب اینم در نظرتان باشه، این در اینجا با این قیدش محل بحث ماست. هر سابقی حق رجوع به لاحق نداره الا زکان، عرض کنم حق رجوع به لاحق الا زکان این قارن، الا زکان قارن، و هیچ لاحقی هم حق رجوع به سابقش نداره الا زکان مغرورن من قبله. حالا اینجا این دومیه. فین رجع علی المضارب، اگر آمد رجوع کرد بر مضارب، بر مضارب سابقه دیگه، مضارب سابقه، مضارب است و بعد عامل دیگه، چون از دست مضارب رفته به دست عامل. اگر رجع علی المضارب لم یرجع علی العامل، اگر رجوع کرد بر مضارب، دیگه مضارب بر عامل مراجعه نمی کنه. چرا؟ چون مضارب سابقه و این عامل لاحقه دیگه، بعد از اون دیگه. چرا اینجا مراجعه نمی کنه؟ با اینکه میتونست مراجعه کنه. چرا؟ چون برای اینکه قاره، چون مضارب قاره. هر سابقی حق رجوع به لاحقش نداره، عرض کنم، مگر اینکه این قار باشه، قار باشه داره. اگر رجوع کرد بر مضارب، مضارب هر سابقی حق رجوع بر لاحقش داره، مگر اینکه بله، بر هر رجوع حق سابق بر لاحقش داره، مگر اینکه قار باشه. این همونه. اگر رجوع کرد بر مضارب، مضارب به عامل مراجعه نمیکنه. چرا؟ برای خاطر مضارب عرض کنم که سابقه، سابقه هم نبایستی به اون لاحقش مراجعه بکنه. نه ببخشید، هر رجوع کرد بر مضارب، مضارب سابقه، سابق باید به لاحقش مراجعه کنه، ولی در اینجا چون این سابق قاره، این حق رجوع نداره. بله، اگر رجوع کرد بر مضارب، مضارب بر عامل مراجعه نمیکنه، با اینکه در جاهای دیگه اگر بر سایق مراجعه بشه، سایق به لاحق مراجعه میکنه، اینجا مراجعه میکنه. چرا؟ برای خاطر اینجا مضارب قار اون عامله. برای اینکه حالا من شوقش عرض میکنم، این چهار صورت داره. یک صورت این که هر دو جاهل باشن، یک صورت این که هر دو عالم باشن، سوم این که مضارب عالمه، عامل جاهله، چهارم به عکس این، مضارب جاهله، عامل عالمه. بخواب این حالا در کجا قاره؟ این است که این علا اطلاع قبول نداریم. اگر رجوع کرد بر مضارب، مضارب بر عامل مراجعه نمی کنه. کی؟ ازا کان المضارب قارن للعامل، و این مطلقا هم قار نیست. این هشت صورت داره. حالا عرض کنم در اینجا عرض کنم که حالا ما هشین که آشه دارن، اولا باید توجه داشت که یکی از قواعد ما قاعده غروره که علامه بجنوردی در اون قواعد فقهی هفت جلدش قاعده غرور را در جلد اول صفحه 225 تا صفحه 238 ذکر کرده. خب استدلال کرده بر این قاعده غروره که المرور یرجع الامن یرجع الامن غره، یرجع اینجاها با علام و تعدی میشه نه با الا، چون برای اینکه در اونجایی که جنبه مالی هست و اینا باید بگه رجع علیه، بر اون برمیگه از اون میخواب بگیره دید. المغرور یرجع الامن غره، اون جرسنم به این که حدیث نبویس از طرق ما نقل نشده، از طرق عامه است، ولی خب علاوه بر این شاید استدلال کرده به بنای عقلا هم گفته همینه، اجماع هم هست و احادیثی هم داریم در کتاب نکاح اینا، کسی که دلست زنی که تدلیس کرده و اینا و اون مرد اون با اون ازدواج کرده و بعد مفهمیده تدلیس کرده، روایات متعدد داریم که مهریه‌اش از اون کسی که تدلیس کرده واسطه شده میگیره، یا در شاهد زور کسی دروغی شهادت داده و باعث شده به این که مثلا خون کسی ریخته شده باشه و اینا ضمانت. خلاصه روایات ذکر کرده از صفحه 225 تا صفحه 238 در قاعده غرور و عدلش اینا بحث کرده و اینا، حالا اون کار نداریم، اون قاعده ثابت نیست. خب ولی از عبارت مصنف اینجا دو چیز استفاده میشه، عبارت اربعه، اول اینکه عدم و جواز رجوع مضارب بر عامل، این در جایست که جاهل باشه، بحث هم در جایست که طرف شده از تحت ید عامل، اینجا میشه مغرور، و دوم جواز رجوع مضارب بر عامل اذا کانم عالمن ولم یکن مغرورن و تلف تحت یده. بس این دو مطلب داره، مطلب این که مضارب بر عامل نمیتونه مراجعه کنه اگر عامل مغرور و جاهل شد، ولی اگر عامل مغرور و جاهل نیست و حق داره که مضارب رجوع کنه از عامل بگیره. چرا از عامل بگیره؟ قار نبوده، اما خب هر تحت ید هر دو آمده مال دیگه. نه علتش اینه، علتش این است که استقرار زمان، علتش من نرسون، علتش این است که در اونجا که ترتب ایادیست استقرار زمان بر کسی است که تلف المال تحت یده، و اینجا هم تلف المال تحت ید عامل، این روی اون مبناست، حالا خود مبنا رو بس کنیم، ولی روی اون مبناست که در اونجا که تعاقب عیدی باشه استقرار زمان بر کسی هست که مال در تحت او تلف شده، و اینجا مال در ید عامل تلف شده، و از این جگر غرور نبود باید مضارب به عامل مراجعه میکرد، اما چون غرور هست نمیتونه. پس چون غرور هست کی نمیتونه؟ اونجا که غرور هست نمیتونه، وقت سبق پیدا میکنه. کان عالمین کان جاهلین، اون عالم این جاهل، یا به عکس. بس ما باید اینجا غرور را بگردیم پیدا کنیم کجا غرور هست. بله لم یرجع مضارب بر عامل اگر مالک بر مضارب رجوع کنه، ولی اذا کان فی غرورون، غرورم در همهش صور نیست، اونجا هست که یا جاهلین باشن، یا مثلا عامل مثلا جاهل باشه اون مالک، مضارب عالم باشه. رضا حاشیه خنساری اینطور داره، اینجا نوشته فی المسئله صورون اربع، در مسئله چهار صورت های خنساری، صورت علمه ما و جهله ما و علم العامل مع جهل مضارف و بالعکس. پس این چهار صورت داره، باید این کجا غرور هست کجا غرور نیست. و یکون قرار و زمانه علل عامل فی صورت علمه ما، یعنی هر دو عالمان غرور نیست، غرور نباشه استقرار زمان بر عامله چون تلف تحت یده. خب و یکون قرار زمان بر عامل فی صورت علمه ما و علم العامل، یا اینکه مالک جاهل باشه عامل عالم باشه، باز قرار زمان بر عامل. و اما صورت جهله ما، اما اگر هر دو جاهل باشن فکونه مسائل غرور اشکالون، اگر هر دو جاهل باشن اون جدی غرور صحت نمیکنه. غرور صحت نکرد باید این سراغ همون قاعده ای که مال در تحت ید هر کس تلف شد استقرار زمان بر او خواهد بود. بس بنابراین اگر رجوع کرد بر
مضارب مضارب بر عامل مراجعه نمی کند، اما نه مطلقا. اذا کان فی غرورون، غرور در جایی که مثلا اون عامل جاهل باشه و اون عالم باشه، بله اینجا مثلا غرور است. اما به صورت بله، بحث سبب و مباشر غیر از قاعده غروری بحث دیگری است. تقدیم سبب و مباشر حرفها بحث دیگر است. اون بحث البته بازم اگر بخوایم ذکر کنیم، جزئیاتش ذکر کنیم، در اون جایی که یک نفر بالغ و عاقل و مختاری در بین باشه، یک نفر مثلا صبی مجنون اینا باشه، اونجا سبب اقوا از مباشره. یه نفر عاقل و بالغ و مختار به بچه مثلا گفت به اینکه برو زید رو مثلا بکش فرض کنه، مثلا به زید گفت برو، به یه نفر به بچه گفت برو زید رو بکش، یا مجنون گفت برو زید رو بکش، در اینطور جاها. یا مثلا به یک بچه گفت که مال زید رو از بین ببر، یا به یک صغیر یا به یک دیوانه گفت مال زید، در اینجا البته سبب اقوا از مباشره. ولی در جایی که هر دو بالغند و عاقلند و مختارند، منتها احدهما عالمه و دیگری مثلا جاهله، خب اینجا اگر باز همان غرور باشه، واسه همان غروره، غیر از اون چیز دیگری نیست. اینجا اگر مثلا بگیم به این که مثلا فرض کنیم که یک نفر طعام غیر را گذاشت پیش شما خوردین، شما به خیالت مال خودشه، بعد معلوم شد به این که نخیر این مال خودش نبوده، مال غیر بوده، خب شما که غذا خوردی بالغ و عاقل و مختارید، اون شخص هم غذا رو جلوی شما گذاشته، اون هم این نفر بالغ و عاقل و مختاره، شما اینجا خوردید، بعد آمد صاحبش از شما مطالبه کرد، برای که شما خیال میکردید مال همین شخصی گذاشته غذا رو پیش شما شما خوردید، اینجا واسه من غروره، غیر از غرور چیزی نیست. اگر همون سبب باشن برگرده به غرور، همون است که عرض کردیم، به اون بر نگرده نمیشه و گفت شما عالمید. اگر هر دو عالم باشن، هر دو عالم باشن جو سبب باشه دیگه نیست که. بله هر دو عالم باشن، هر دو جاهل باشن، اونجا دیگه هر دو جاهلن دیگه، یه اقوای دیگه نیست، هر دو جاهلن. شما کدام صورت این فرمایید؟ خلاصه اگر اون اقواییت بله ما هر دو مساویان، دی اقوا وازی اون سبب از معاشره نداریم، هر دو جاهل باشن یه سبب از معاشره نداریم. خلاصه اونجا که برگرده به غرور، برگرده غرور، غرور عرض کردی، اونجا که برنگرده دیگه اون چیزی مستقل نمیتونه باشه. بله این است که هر دو جاهل باشن نمیتونن گفت که سبب از اون، هر دو جاهلن دیگه، هر دو جاهلن. بله بنابراین هم بر حرف نگرز کردیم. بله بله نه صحبت غرور داریم عرض کنم. غرور، غرور در جایی است که اون مضارب عالم باشه و این عامل جاهل باشه، ولی به صورت علمه ما و به صورت جهله ما اونجا دیگه غرور نیست. خب بس برای این همه کلی حرفش اینجا حاشیه کس اینه که اگر رجوع کنه مضارب بر مضارب، مضارب بر عامل رجوع نمیکنه، این باید قید زد کجا مراجعه نمیکنه؟ اونجا که کانق مغرورن. کجا مغروره؟ اونجا که عامل جاهل باشه، مالک عالم باشه، ولی به صورت علم ما این صحت نمیکنه، به صورت جهل ما صحت نمیکنه. اینم نسبت به این صورت. اما و این رجع علی العامل، بله اگر عامل علم داره، جاهل و مضارب جاهله، غرور نیست اونجا، اونجا غرور نیست. قیدی که زدیم چی میگه؟ اونجا اگه غرور باشه اینطوریه، هر کجا غرور نیست اینطور نیست. زمان با کی میشه؟ با عامل، با عامل میشه. بله بنابراین عامل زامن است الا اذا کان مغرورن، و در این چهار صورتش کجا مغرور عامل؟ بله بله عامل جاهل باشه، نه جهل هر دو، عامل جاهل. خب خیلی خوب. و این رجع علی عامل، اگر رجوع کرد بر عامل، رجع اذا کان جاهل المضارب، خب حالا رجوع کرده بر عامل، با اینکه عامل متأخره و مال هم تحت ید عامل تلف شده، آمده رجوع کرده بر عامل، عامل ایشان میگه رجوع میکنه بر مضارب اگر جاهل باشه. چرا؟ برای اینکه مغروره، باز اینجا هم غروره، پس لاحق حق رجوع بر سابق داره اذا کان مغرورا و الا فلا. اینجا چون عامل مغرور شده حق رجوع بر مضارب داره. و اذا رجع العامل رجع اذا کان جاهدا للمضارب و ان کان جاهدا ایذن، هر چند اون مضاربم جاهل باشه که انه مغرور من قبله، برای خاطر اینکه این عامل مغرور از قبل مضاربه. خب اینم حالا درست، حالا عرض کنم، حالا اینم درست. البته اینجا چند تا بحث است. یک بحث این است که اصلا قرار زمان بر کسی باشه که تلف المال تحت یده چرا؟ شیخ انصاری در مکاسب این را فرموده که وقتی که ترتب عیادی هست، قرار زمان بر اون کسی است که تلف المال تحت یده. دلیلش چیه؟ مثلا فرض ممکنه که یک مالی را، یک گوسفندی را مثلا زید غصب کرده، یک ماه داشته شیرش خورده، بعد داده مثلا به عمر، بعد عمرم غصب کرده یک ماه، بعد به بکر و بعد به خالد که رسید بدون اینکه خالد استفاده کنه، تا رسید دست خالد مرد مثلا. وقت در اینجا مالک حق به استقرار زمان، حق رجوع به همه داره، ولی بر کی استقرار زمان؟ بر اون آخری که هیچ استفاده هم نکرده بود. مثلا با اینکه زید یک ماشیرش خورده، چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ استفاده مثلا کرد، اون کاری کرد، البته اون منافع هم باید عوضش بدن، ولی استقرار زمان بر کسی خواهد بود که تلف المال تحت یده، اون باید قیمت رو بده. اگر دیگران هم بدن، از اون برمیگردن میگیرن، از آخری میگیرن. علت این چیه؟ علت این که استقرار زمان بر عهده اون آخری چیه؟ وقتی ما مکاسب میخواندیم یا بحث مکاسب داشتیم، هم در اینجا عرض کنم که بحث داشتیم، مطلب خیلی روشن نیست. امام رضوان الله علیه در جلد دوی بیعشان، در جلد دوی بیعشان ایشان فرموده ان که در صفحه 359، جلد دوی بیع امام صفحه 359 فرمودن ان المعروف ان المالک اذا رجع الى احد من في السلسله فالعیاد المتعاقبه و اخذ منه العوض فله الرجوع الى اللاحق ممن في السلسله دون السابق فكل سابق له الرجوع الى اللاحق بلا وسط او ما وسط دون العكس و يستقر الزمان على اخر من فيها استرازان بران آخر منفی ها. و مفروض الکلام در اونجاست که غرور در بین نباشه، اینطور ها اتلافی هم نباشه، تلف سماوی باشه. خب ولی انصاف ان المسئله من المشکلات و اقامت البرهان علیها فی غایت الاشکال ولذا تراهم یتشبثون به امور غیر مرضیه و یذهب کلون یمینا و شمالا ولم یعتو به شیء یمکن اتکال علی. خلاص در این که قرار زمان بران آخریست و که تمام این ایادی ایادی متعادی است و قاسب است، مثلا چرا قرار زمان بر اون آخری باشه؟ بحث مفصل ما که این استطلاع داریم بحث بکنیم. در مستمسک در همین جا صفحه 440 بعد از اینکه ایشون هم این قبول نمی کنن، اشکال میکنن، قبول نمی کنن، ول اقرب فی دفع الاشکال اینجور بگیم ان ذلک من الاحکام العرفیه، میگه عرفن اینطوریه، عرفاً قرار زمان را بر اون آخری میدانند و شارع هم رد نکرده. بعد که لکن ثبوت ذلک عرفاً باز مشکلون، مگر این که میگه اون آخری قهرن گرفته باشه. بله ایشان میگه ازالن میکنه ثانی قد اخذ قهرن مشکلون، نه هم لایه بود ذلک در اونجا که اخذ ثانی قهرن، ایشان فرق میذاره. اگر اون دومی اون آخری قهرن از اونها گرفته باشه، عرف مساعدت نکنی قرار زمان بر او باشه، قهرن نگرفته باشه نه. خلاصه مشکل اثبات این، اگر اجماعی هم در بین باشه، اجماعیسی اجتهادی، نه این که چیزی از معصوم علیه السلام رسیده باشه، ولی صاحب و روی این مبنا داره اینجا مشکل میکنه، روی این مبنا، چون در حاشیه مکاسب این قبول کرده که قرار زمان بر آخریه، حالا روی این مبنا داریم عرض کنیم. روی این مبنا بحث سوم نیست. و این رجع العامل، رجع العامل اذا کان جاهلا بر مضارب، هر چند مضارب هم جاهل باشه، برای خاطر اینکه این عامل مغرور است من قبله. خب ایشان اینطور میخوام بگن، حالا آیا باز این کلن درسته که این کلن مغرور از قبل اوست،
ایشان در اون صورت که جاهل باشه فرض کرده، عامل جاهل باشه، عامل جاهل اگر باشه و او عالم باشه، این مسلمان همینطوره، این مغروره. ولیکن اذا کان عالمین که از محل بحث خارج دیگه، ولیکن اذا کان اون مضارب جاهلن و این هم جاهلن، اینجا باز مشکله. این است که در اینجا باز در حاشیه محشین اصلا آیت الله گلپایگان داره مجرد و جهل العامل لا یسترزم غروره من قبل المالک کما یترا من العباده و میزان ستر غرور رو فهم. آقای خویی رحمت الله علیه اینجا حرفی دارن، ایشان میگن که ولو غرورم نباشه از یک راهی ما درست کردیم، شیطنا ارکانه، ایشان میگه از یک راه ما ارکان را تشیید کردیم که اگر غرور نباشه باز در اینجا حق داشته باشه. که اونجا ارسنم به این که بله عامل حق داشته باشه رجوع کنه و از مضارب بگیره. حالا حرف ایشان چیه؟ میمانه برای فردا قادرش شرز میکنم. در مبان العروه در صفحه 207 ایشان یک حرف داره که میگه از اون راه شیطنا ارکانم خواب کنه که اگر این عامل مغرورم نباشه حق داشته باشه رجوع کنه از مضارب بگیره. این حالا مطالعه کنید تا فردا بین درست یا نه.